یعنی اگر 5000 نفر از علمای شیعه از صدر تا امروز بر اساس استنباط و طرز فهمشون از کتاب و سنت یه فتوایی حالا یک نفر مجتهد امروز میخواد بشینه درباره اون مسئله نظر بده، این حق نداره بگه خب هم نظر همونی که این 5000 گفتم دیگه. نه، اگه یک نفر صحیحی اون وقتی میخواد جواب استفتا بده، اون وقتی میخواد رساله عملی بنویسه، اگه در مقام فقاهت اکتفا کرد به این که صرفیین چنین گفتن ما نیز چنین گوییم، این فقیه فقیه نیست، چون غیر حجت در فقه را حجت تلقی کرده، چیزی را که دلیل نیست دلیل به حساب آورده. همین الان تو حوزه‌های ما همین حرف مطرحه، همین الان در حوزه‌های علمی در مباحث علمی این مسئله مطرحه، بسیار اونجا مطرحه. خوب، معنیش اینه که این فقیه باید خودش از نو صرف نظر از آگفته دیگران ابتداعا کتاب و سنت را مطالعه کند، ببینه خودش چه میفهمه، خودش چه استنباطی داره. اینو تو اوضاع میگی؟ خب حالا اگه این آقا استنباطش برخلاف اون 5000 شد، مگه میشه بگی؟ مگه اگه گفت او را آرام میگذاری؟ البته او باید بگه، او باید بگه، اما شما هم باید آگاهانه پشتوانه به ثمر رسیدن این گفتنها باشید، ولا گفتن میشه هدر. و لذا نوآوری ها کار مشکل. همین در زمان خودمون، همین در زمان خودمون، یه مثال بزنم از زمان خودمون، شما همین حالا از هر فقیهی بپرسید آه اهل کتاب پاکن یا نجس، فتوانه که چی؟ فتوای دائر و جاری چیه؟ نجس. مجتهدی فقیهی به نام مرحوم آیت الله حکیم آمد، استنباطش این بود که نه اینها پاکن، آمد گفت این مطلب، ولی اینقدر ایشون رو اذیت کرده بودن در این فتوا که من، همین من در نجف، من که با هم همسریم دیگه و همراه و تو دیگه هم لباس و هم که آشنا هستیم، در نجف از ایشون پرسه ها شنیدم فتوای شما در مورد اهل کتاب اینه که پاک هستن، دیدم هم خود ایشون هم اونایی که اونجا نشسته بودن میخوان حالا یه جوری این فتوا را بیان کنن، مبادا مبادا مبادایی پیش بیاید. چرا همچین جامعه ما این خفقان فکری؟ چرا این خفقان باید از بین بره؟ نمیگم هر انسانی و هر کسی که چهار تا عبارت عربی میدونه یا چهار تا آیه و چهار تا حدیث میدونه حق نوآوری داره، نه، این معلومه که نه، ولی میگم اگر کسی واجد شرایط شد با معیارهای موجود او را به اجتهاد شناختید و مطلب نوعی گفت، بگذارید نوها گفته بشه. چرا؟ برای اینکه ضد فتوای مشهور نظر دادن ضد اسلام نظر دادن نیست، ضد تشیع نظر دادن نیست. وقتی میگوییم یک رهبر بر ضد اسلام دستور داده که دستور او بر ضد ضروریات اسلام باشه، یا اون رهبر شخصا دارای شرایط افتاء نباشه، یا یک نفر صاحب افتاء نظر او را تعیین نکرده باشه، و الا مادام که یک نفر صاحب افتاء خواه خود رهبر، خواه یک مفتی دیگر، نظر نوع او را که بر ضد نظر همه مجتهدان معاصره تأیید می کند، باز هم نظر او بر نظر همه اونها فقط گم داره. سؤال به جایی بود، سؤال در همین زمین هست. بفرمید. همه یه مسائلی که به اجتماع مربوط داره،
مثلا زکات یا خون،
وقتی گفتم همه، اجازه بدید وارد تک تک نشید، همه مسائلی که به زندگی اجتماعی و سامون دادن به نظام اجتماعی مردم ارتباط پیدا میکنه در قلمرو به این مسئله هست. یه وقت رهبری وجود نداره، خب در اون مسائل هم هر کسی از مرجع تبلیغ خودش تقلید میکنه. بله، خب وقتی رهبر نیست که معلومه. اما اگر رهبری وجود دارد، نظر رهبر قاطع باید اجرا شود. بازم تکرار میکنم، بنده عرض کردم در مسائل اجتماعی نظر رهبر تقدم دارد بر نظر دیگران، اما اگر رهبری باشه، وقتی رهبر نیست، خب طبعا در اون مسائل هر کسی تابع مقلده خودش. حالا اجازه بدید ببینید میشه یا نمیشه. گفتیم سوالاتی که بعد از این مرحله بعد بفرمایید، این بعد از این مرحله مسئله روشن شد چیه؟ حالا سوالات مرحوم بفرمایید. با خوب دنباله این سوال سوم، باز این دوست عزیز سوال کننده ما میفرمایند و در هر صورت مدارک این حکم چی؟ این همون سوالی که هم کردم تعجب میکنم، میگید مدارک این حکم چی؟ اینا جهت کرد. آقای من، رهبری را من از شما میپرسم، ببینید مدرک میخواهید. میخواهم رهبری امت رو بنده نمیگم، میخواهم رهبری خانواده شما را، نه خانواده را زن و شوهر و بچه و همچین چهار پنج که دور هم بشید، میخواهم رهبری شما چند تا آدم ده پونزه تا دور هم بشید، میخواهم رهبری شما را به دست یک فقیه عادل با تقوای اعلم برجسته بدم، اما این فقیه چهار تا آدم رو دور هم نمیتونه اداره کنه، شما حاضرید تن درکش بدید یا دنبال مدرک میگردید؟ باز میگید مدرک این حکم چیه؟ حالا میگید مدرک این حکم چیه؟ از شما خواهش میکنم لااقل سری بزنید به بعضی از مآخذی که دم دستتونه، از نهج البلاغه براتون بخونم. وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نعمته ولا الجاهل فيذلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولن معطل للسنه فيهلك الامه نهج البلاغه جلد دوم از این چاق اخیر بیروت صفحه 14. این یک شما میدونید که والی زمامداری که تسلط دارد بر ارضها و ناموسها، جنها و خونها، سودها و درآمدها و داراییها، احکام و مقررات و پیشوایی و زمامداری مسلمین، نمیتونه آدم بخیل باشه. آدم بخیل نمیتونه والی باشه. چرا؟ برای اینکه آدم بخیل خیلی پول دوسته اون وقت جای لغزش هست و تکون فی اموالهم نهمتو، اون وقت خیلی عطشی داره که اموال عمومی رو بر خودش جمع کنه. آدم جاهل نادان نمیتونه باشه برای اینکه مردم را با نادانیش به گمراهی میکشانه. آدم ظالم متعدی متجاوز نمیتونه باشه برای اینکه این به حقوق مسلمین تجاوز میکنه. آدم باند باز قوم و خیش باز رفیق باز نمیتونه باشه برای اینکه میاد گروهی را بیجهت بر گروه دیگر مقدم میداره. آدمی که حق و حساب و هدیه و تعارفی و حق و سکوت میگیره نمیتونه باشه برای اینکه این حقوق رو پایمال میکنه. برای اینکه این درونده که باید با قاطعیت حرف بزنه سکوت میکنه. آدمی که روشها و شیوه هایی را که پیغمبر و همه پیشوایان برحق در زمامداری و پیشوایی عمل کردن کنار میگذاره نمیتونه باشه برای اینکه این امت اسلامی را به سوی هلاک و تباهی میبره. یکی که دیگه از نقش و بلاغم بخونم. ایها الناس، این یکیست که میتونه کاملا روشن کنه براتون. ایها الناس، ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی. یک کلمه حق حساب، یک ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فیه. ای مردم، سزاوارترین اشخاص به این امر و زمامداری و رهبری اون کسی که از همه تواناییش و لیاقتش و ارزش برای این کار بیشتر باشه و اون کسی که به ایدئولوژی اسلامی و اون که اسلام و فرمان خدا در این زمینه میگه از همه آگاه تر باشه. آگاهی در حد اعلا و توانایی و ارزه و لیاقت در حد اعلا. به دو فکره خوب، حالا چی می‌فرمایید؟ بنده می‌خوام یک کسی رو که از همه اعلمه اما قدرت این کار رو نداره زماندار شما کنم در یک کار کوچولو. لطفاً چی تجارت ما دستو بدید اداره کنه. می‌کنید این کار رو به احترام اعلمیت هست؟ نه. خوب، مقاضی مغازه و تجارت ما رو به اون نمیدید. اون وقت امت رو می‌خواد به دست او بسپارید به پاس اعلمیتش؟ مگه میشه همچیز اقواه و پلیان توانایی های لازم برای رهبری؟ اینها در هر زمانی مشخص چیه؟ آبایی های اجتماعی قدرت رسخ و فسق صفات لازم برای این کار، شجاعت و توانایی لازم برای این کار، صراحت و قاطعیت لازم برای این کار، خلاصه ارزه و لیاقت. بنابراین به سؤال بعدی هم پاسخ گفتم. اگر رهبر و مرجع دوتا هستن حدود اختیارات اونها چیست؟ اگر دوتا شدن مسائل اجتماعی صرفا در قلم روی رهبره، هر انسان متعهدی باید تکلیف اجتماعی را بر طبق گفته رهبر عمل کنه، ولی مسائل انفرادی میتونه در اختیار مراجع دیگه باشه. یا به گفته دیگر، فرق بین مسائل اجتماعی و انفرادی کدام است؟ مسئله اجتماعی اون مسئله است که این طرف و اون طرفش در زندگی اجتماعی و نظام اجتماعی اثر بگذاره، این میشه مسئله اجتماعی. مسئله انفرادونه که این طرف و اون طرفش در نظام اجتماعی نقشی نداشته باشه، این میشه مسئله انفرادی. و در تعارض و تعدی به این حدود چه باید کرد؟ تعارضی نمیتونه باشه اصلا. رهبر هیچ کس نمیتونه معارض او باشد مگر اینکه او را از رهبری برداری و الا تا رهبر است و او را رهبر واجد شرایط میدونه، اصلا معارضه معنی نداره، اطاعت او واجب، معارضه معنی نداره، شکایت کرد نداره. همونطور که اون آقا سوال کردن، گفتن اگر 100 نفر گفتن آقا این حکم برخلافه، از اینا میپرسید بگه آقا برخلاف فتوای شما یا برخلاف ضرورت دینه؟ اگه برخلاف ضرورت دینه پس معلومه که این آقا اصلا رهبر اسلامی با شرایط نیست. سوالی دارید؟ یعنی باز حرف آقایون رو اجرا نمی کنیم، یه رهبر دیگه انتخاب میکنیم حتی اون اجرا. ولی اگر نه فتوایی برخلاف فتاوی آقایون باشه در این مسائل، فتوای رهبر بر فتوای صد عالم مجتهدی هم تقدم داره. پس به این سوال با همه خصوصیاتش جواب